أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. گفتیم که درباره استحقاق متجری للعقاب روی نفس تجریش و اون فعل متجرابه، اونم یه بحثای مفصلی داره که بعد حالا روی خود نفس تجریش، یعنی کونه به صدد طغیان و العزم على العصیان و خروجش از ذی عبودیت اینها. خب بعد یه بحث مفصلی کردیم که بالاخره ببینیم بناء عقلا هست بر استحقاق عقاب نسبت به متجری، که گفتیم اختلاف نظر بود بین شیخ و آخون، یا آخون فرمود بله ولی شیخ نفی کرد، چون فرمود که وقتی ما مراجعه میکنیم به ذوق عقلایی خودمون میبینیم موضوع عقاب عبارت است از مخالفت حکم مولا، امر و نهی مولا، نه اینکه در صدد و عزم باشه و عزم داشته باشه بر تجری و فلان، اینا کافی نیست. و عقلایی که ما میشناسیم الان بناشون بر همینه، فلذا اگر یک گناهی از عبدی سر نزد ولو اینکه نیتش را داشته باشه مذمتش میکنن، تقبیحش میکنن، اما مستحق عقابش نمیدونن. و استحقاق خاص فقط در صورت معصیته، یعنی اینکه گناهی واقعا در خارج وجود پیدا کنه و واقع بشه. این هم که مبنای شیخ بود، اساس اختلاف نظر هم بر مبنای عقلا بود، یا عقلا به چه قائلن، که روی هم رفت ما ترجیح دادیم همون نظر شیخ را. بعد هم رفتیم به سراغ این که حتی بر مبنای شیخ میخوایم یه استحقاق عقابی درست بکنیم، از راه چی؟ از راه این که اینجا یه معصیتی صورت گرفته، از راه ملازمه بین حکم عقل و حکمش. چون گفتیم شما تقبیح عقلی رو خود قبول دارید، بعد با قاعده ملازمه کل ما حکم به العقل حکم به شرع، پس یه حکم شرعی اینجا میاد جدای از حکم شرعی اصلی، یعنی اون حرمت خام اون کاری با اون نداریم. از ما به همین قبح تجریش، برای موضوع تجریش یک حرمتی میاد از باب ملازمه، که از این را بخواهیم عرض شد که حتی بر مبنای شیخ خودیه اینجا اگر که از میشه من خدمت شما یه همچه حکم شرعی درست کردیم، خب فرض این است که این حکم شرعی دیگه مخالفت کرده، چون شارع بهش گفته که این تجریر نکن و این تجریر کرده. خب این تجریر کن از کجا فهمیدیم؟ حجت ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع، که این بحثی که کردیم میخواستیم اینطوری پیش بریم که حتی بر مبنای شیخ باز هم از یک راهی عقوبت را استحقاق عقاب را درست بکنیم، که پاسخ این بود که اینجا ملازمه کارگر نیست، اون ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع در اینجا نمیاد، چون در سلسله معلولاته نه در سلسله علل، که جواب دادیم. خب اینا دیگه پس تمام شد تا اینجا. و عرض کنم حالا بدم نیست که یه مطلب دیگه هم که به ذهن میرسه، این هم تعرضش هم حقش ادا بشه خوبه، و اون این است که ما میبینیم در ابواب فقه هر جا میرسیم به بحث حج، مثلا فرض کنید که بردن نجس العین داخل مسجد به طوری که باعث تلویث مسجد نشه، یعنی باعث تنجیس مسجد نشه، اگه باعث تنجیس مسجد بشه که حرام، اما یه نجس العین خشکی را ببرین داخل مثل یه سکیس خشکه و برن تو مسجد، مسجد نجس نمیشه. یا مثلا یه مقدار فضلات نجس خشکی آدم ببره تو مسجد بذاره و بذاره بیاره، خب اینا عرض میشه به خاطر اینکه سرایت نمی کنه مسجد نجس نمیشه، که بگم از باب حرمت تنجیس این عمل حرامه. اون وقت اینجا فقها چه میگن؟ میگن که اذا استلزم الحج، اگر حد که حرمت مسجد است، حد یقینا حرامه. خب و همچنین در اماکن متبرکه بقاع الخیر مثل حرم های ائمه علیهم السلام، اونجا هم همینطور میگن که مثلا فرض فرمایید که اگر باعث حج باشه، هر کاری که باعث حج که یه مکان مقدسی از اماکن مقدسه، حج حرامه. خب وقتی که بنا شد حج که عرض میشه بر این اماکن، به خاطر اینکه اینا مثلا اون مسجد منصوب به خدا، اون بقاع الخیر منصوبن به ائمه یا امامزاده ها، حد که اینا وقتی که حرام شد دلیل خاص هم نداره، اونجا بکن در اجماع و قیام ضروره علا حرمت الحد. خب حد که خداوند، خب به طریق اولا ادخل مولا، به طریق اولا دیگه عمل حرامی، یعنی من بدیهت دین یه چیز ضروریه که از ضرورت دینه اون وقت. پس اینجا ما دیگه بحث کبروی نمیتونیم بکنیم که یعنی آیا حج حرام یا حرام نیست، که حرمت اصل حج یه چیز مسلم و ثابتیه در شریعت، که عرض کردم مثل مسجد و در مثل همشن امامزاده ها بهش فتوا دادن. حالا در دیگه مثل حج خود مولا حقیقی خود خدا ما او این که بحث کبروی داریم، هیچ بحث کبروی نداریم، اون از ضرورت دین مسلمه که اگر علمان حج فقه بکنه عمل حرامیست. پس در رابطه با تجری، در رابطه با تجری که می که مرتب این عنوان ذکر میشه که تجری باعث خروج از زیر عبودیت و حد که حرمت مولاست، نمیتوانیم بی تفاوت باشیم. اگر که قبول کردیم صدق حد که مولا را، دیگه به ضرورت دین عنوان الحج حرام که ما افتا به الفقه ها فی طیات الفقه در ابواب مختلفه از میشه فتوا دادن به حرمت حج. پس بنابراین بحث صغروی باید بکنیم راجع به قضیه این که در تجری آیا باز عنوان حج هست یا نه، این که متجری عزم علی العصیان داشته، بس قصد طغیان علی المولا داشته، خب ولی اون معصیت خدا که قصد داشته خودش که طغیانیه بر مولا. عرض می شود خدمت شما خروج عن زی العبودیه هم درست، بله قصد داشته و در صدد که برآمده مخالفت مولا رو بکنه پس از زی عبودیت خارج، اما صدق حد چه؟ خب این یه چیز مهمیه، آیا صدق حد که حرمت مولا میکنه؟ اگر این رو هم که در کلمات آخوند و بسیاری دیگه هیئت کردن، اگر این را پذیرفتیم، خب ما در فقه اونجا دیگه پذیرفتیم که حرمت حد مسلم، حتی رسونیمش به امامزاده ها دیگه، تا چه رسد به عرض کنم به مثلا یک کسی قبر یه مؤمن محترمی را بره سرش تقبط بکنه، مسجد هم نیست، خب چه دلیلی هست بر حرمتش؟ اما عنوان حد، عنوان حد یقینا عنوان محرمیه شرعا. فبناء على ذلك عرض کنم به خدمت شما اینجا بایستی بحث صغروی بکنیم، یه بحث کبروی نمیتونیم بکنیم. فالنزاهانا صغروی، و اون این است که کل ما عزم الانسان على المعصیه، آیا این در مقام حد که مولاد یه مرتبه تظاهر میکنه به لاوالیگری و بی اعتنائی همراه با عرض می شود خدمت شما بالاخره قولا یا عملا در مقام حد که من اعتنائی ندارم به مولا، ولش کن، چیزی برای ما اهمیتی نداره، اینطور عملش نشون میده و این حد که خودی مسلم. اما یه مرتبه قضیه این است که عرض می شود خدمت شما غلبنی هوای و اعاننی علیها شقوتی، که امام علیه السلام در دعا می فرماید یه گناهی که از من سردد، خدایا من قصد تجاسر و اهانت و حد که حریم تو را نداشتم، ولیکن خب غلبنی هوای و شهوات من به صلاح چیز شد، مرا وادار کرد، اشنانه بر من غالب شد و اعاننی علیه شقمتی ارشد و الان من عذابه که من یخلصنی. غرض این است که پس اگر چنانچه بله عزم علی الاسلام سرزن ما نه در مقام چیز نبوده، در مقام اهانت و حتی حریم مولا نبوده، از باب اینکه تحت غلبه شهواتش و احساساتش قرار گرفته، ای بسا نگرانم بوده از این جهت، خوششم نمی آمده. ولی عرض میشه بعد به خدمت شما، خب مثلا حالا فرض کنید که مالی را سرقت کرده، احساس میکرده خب ما گرسنه ایم و بدبختیم و چاره ای نداریم اینا، با اینکه خودش هم خودش سرزنش میکرده اما این کاری کرده، یا یه رشوه گرفته یا چه، در امور مالی، در غیر ذلک که از امور همینطور نگاهی به نامحرم کرده یا چه یا چه، از باب غلبه شهوت بوده نه از باب این که در مقام لاوبالیگری و بی اعتنایی به حرمت مولا باشه. پس باید اونجا دیگه ما یک بحث صغروی بکنیم. منظورم این است که اصل کبرا مسلمه، کبرای حرمت هست قابل مناقشه و مذاکره نیست، اما آنچه که هست بحث صغرویه. پس اگر یک کسی تجری کرد همراه با تجریش حد که حرمت مولا بود، یعنی تجریش از باب لاوباریگری و بی‌اعتنایی به مقام مولا انجام داد، او داخل میشه در عنوان حج و دیگه بالاخره مجبوریم که دیگه فتوا بدیم به حرمتش، عرض میشود لعجل قیام ضرورت علیه. و اما این که دائما این معنا صفر بکنه، اینجا بحث صغروی باید بکنیم که هیچ ملازمه نداره. خیلی وقتا ممکنه بر اساس غلبه شهوات و مزید احساسات و اینها و در مقام انتظار ازش نمیشه که میخواد اهانت به مولا بکنه، و بناهن علا ذالک عرض کنم به خدمت شما دیگه مجبوری میشه میشم تفصیل قائل بشه. اگر اون تجری همراه با عنوان حج بود و کان مصداقا للحج فی نظر العرف لاجل تظاهره به عدم مبالاته من نسبه الى امر المولا، فکان فی مقامه فی مقام الحج، نه دیگه اونجا حرامه و استقاقه مثل باب ست عنوان هست، دیگه بحثی درش نیست. ولی اگر چنانچه نه خود نفس ذات این به اصطلاح قصد معصیت کرده از جهت غلبه احساسات و به دافع الشهوات، و الا لم یکن مریدا لحد که حریم المولا و التجاسر علیه فسوفه، خب از این بابت هم پس بنابراین حرمتی نداریم به استحقاق اقامی از این بابت هم پیش نمیاد. من گفتم که یه پرانتزی به ذهنم رسیده بود، چون در این بحثایی که کردیم این مطلب حلاجی نشد، پس این مطلب هم باید به این کیفیت حلاجی بکنیم که تفصیل بدیم بین الموارد. خب خب منظور خواهد که خب مرحوم آخون حد که ذکر کرده، نه دل اضافه نه، همینجا بسیاری از اعلام که تجری رو چیز کردن مبتل لخروجی، چرا این تجری چیزه، یعنی عقل خب برای تجری خب بابی باز نکرده که تجری یعنی چه بشه. بلاخره اون چیزهایی که در نظر عقل مهمه خروج عن رسوم العبودیه دیگه چی، و حکی المولا و حکی مولا کرده و خرج عن ذی العبودیه، فبذلک یحکم العقل باستحقاقی للعقاب که در کلمات آخوند هست، و اون کسانی که تجرد علت تامه میدانن برای عقاب اینا رو گفتن این عنامین را، که پس بالاخره راجع به عنوان حج، بله اینو در ادله این که یعنی این آقایون که قائل شدن به این که تجری تمام الموضوع برای عقاب مستندش کردن به اینجا، لأنه طغیان علی المولا و خروج عن رسوم العبودیه و حتق حریم المولا کما که آخوند در کفایی فرموده. پس بنابراین ما نباید همیشه غلیظش بکنیم، خود اصل معصیت، اصل معصیت عرض میشد اگر به واسطه غلبه احساسات و شهوات باشه و خودش هم خودش رو سرزنش میکنه، ناراحت هم هست ولی انجام میده به دافع شهوات، خب این حتی حریم مولا نیست، صدق نمی کنه که در مقام حتی حریم مولا هست، در اصل معصیتی که مطابق واقع هم هست، صادف الواقع، فکیفه به تجری. پس بنابراین باید تفصیل بدیم بین الموارد، بین ما اذا استلزم الحد فنحكم بحرمته واستحقاقه للعقاب لقيام الضرورة على ذلك. چون که حتی حد حریم مؤمن هم از میشه از خدمت شما چیزه حرام و موجب عقابه. و اما اذا لم یستلزم ذلک، بلکه نه صرفا به دافع شهوات است و بالاخره اینها و در مقام طغیان علی المولا هم نبوده و اینها، بلکه در ذهن نفس خودش هم نگران بوده از این بابت، ناراضی بوده هم شود و احساس شرم و خجالت هم میکرده جلوی خدا، منتها خب بالاخره شیطان غلبه کرد، با غلبه احساساتش و این کار را کرد. خب این را دیگه نمیتونیم بگیم که صفتحت که میکنه، پس باید از این بابت تفصیل بدیم بین المواره به اجازه فرمی پدی رد بشیم که این خود توضیح دادیم، سر هم دادیم، سر این کافی دیگه این مقدار هر که مولاست دیگه.
در مورد مسجد و امامزاده
ها چطور؟ بطر خدا خدا رو داره هدف گرفته
در مورد مسجد واقعا یعنی طرف داره هست میکنه، یعنی یک نجاست واقعی هست داره میبینه، منتها سرایت نمی کنه و برو در مسجد یا در حریم امام قرار داد و حالا اونجا خمس واقعی نبود.
خمر واقعی میگه نه، ببینید خب دیگه علاوه بلاغر دیگه که در مثال مناقشه نیست، اون خب از باب چه اون نجاست را که بود حرامه لست قل
پس واقعا هم نجاست
نه دیگه، میدونه اون تأثیر نداره سرقلحت که دیگه دیگه تمام الموضوع سرقلحت دیگه، سر اون نرید که آیا اون تجربه بینیم، ما کار به عنوان هر که داریم، او خود بردن نجاست، نجاست واقعی یا ظاهری در ادله خدا نیامده حرمتش، تنجیس المسجد حرامه، اما بردن نجاست خود که باعث تنجیس نشه خود در روایات حرام نشده. خب خب پس از چه در حرامه؟ ده بگو از جهت صدقه هست، پس یک کار نداریم به اینکه واقعا نجاست واقعی یا ظاهری یا فلانه، چرا؟ چون اینکه در لسان ادله اونی که اون نجس حرام بود عنوان تنجیس بود، اینجا تنجیسی نیست، نجاست نجس نمیشه و به این عنوان که کسی نجاست خوش ببره هیچ دلیلی نداریم که این عمل حرامیه، فقط حرمت تأثیری میخواییم درست بکنیم عنوان الحد، فکل ما صدق عنوان الحد صدق الحرمه و استحق علیه العقاب، پس دیگه اینجا دائم مدار ستحقیم دیگه، در مثال نباید این مناقشه کرد به بعضی خصوصیاتش، عرض کنم به خدمت شما، پس اینجا ما دنبال ست قانوان هر کسیم، حالا اگر یک کسی تجری میکنه مثل یه شیشه آبی را به زعم این که شراب میگیره، بابا اون ادای شرابخورا را در میاره و بعد با هم جسارت میکنه و میخوره، ولی در حقیقت آب میخوره، خواهی سق میکنه که حد که مولا بی احترامی میکنه، بله میکنه، فبنا عن علی ذلک بخلاف اون میخواییم بگوییم که اگر صدق حد کرد حد کل مولا اون او بابت خودش موضوعیت داره و استحقاق عقاب میاد، ولی دیگه بحث کبروی هم نداریم، بحث صغروی داریم که آیا دائما این صدق میکنه در همه جا؟ کلا، بعضی جا صدق میکنه، خیلی جا صدق نمیکنه. حالا هر کسی هر عمل حرامی انجام داد برو معصیت واقعی است، هی صدق میکنه که در مقام حد که خدا بوده، در مقام شهواتش بوده. پس عرض کنم این بحثم گذشتیم، هذا تمام الکلام در رابطه با استحقاق عقاب عقلایی، اون استحقاق عقابی که از کجا میخواستیم درستش بکنیم؟ به بنای عقلا بود که گفتیم در مورد معصیت هست، آیا در مورد تجری هست یا نه، همه این بحثا راجع به اون استحقاق عقاب عقلایی. خب این مبنی دیگه تمام شد، پس تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که بر اساس اون مبنا متجری استحقاق عقاب انشاءالله نداره الا اذا صدق الحد، صدق حد کل مولا بله داره دیگه، اگر لم یصدق نداره، راه های مختلفی را هم رفتیم به نتیجه نرسیدیم، به نتیجه اثبات استحقاق عقاب. این مبنا دیگه تمام، حالا میریم سر یه مبنای دیگه و اون این است که یکی از مبانی در عقاب این است که بحث استحقاق و عدم استحقاق حالا به حکم عقل یا به حکم عقلا در کار نیست، اصلا این قضیه عقوبات اینها آثار وضعی اعمال ما هستن، عرض می شود دیگه نمی به صلاح رفتی هم نداره که چی به صلاح استحقاق یا فلانی اصلا استحقاق مسئله استحقاق و عدم استحقاق هم در کار نیست. این آقا موثقه ای که عمل حرام را انجام میده درست مثل این است که زهر مار میخوره و زهر مار که آدم خور دیگه مردنش اثر این زهر خوردنشه، نمیخواد کسی حکم به استحقاق موت بکنه یا عدم استحقاق و استحقاق و عدم استحقاق یه ربطی نداره وقتی از آثار وضعی عملش هست. فیترتب الاثر یترتب الاثر على هذا الفعل هر میشه قهرن، اثر قهرن مترتب میشه. یه چیز اختیاری هم نیست که نوبت برسه به بحث استحقاق، یعنی که وقتی زهر مار خورد وقت میخواد بمیره وقت مثلا بیاییم بحث بکنیم که آیا مستحق موت هست حالا یا مستحق موت نیست. این بحث استحقاق عدم استحقاق در یه جایی است که مولایی بخواد چیکار بکنه، اختیارن هم پیش را عذاب بکنه یا نکنه. خب اما در موردی که یک اثر قهری میخواهد مترتب بشه بعد برسانه دیگه ربطی به بحث استحقاق نداره. میخواهیم بگوییم که این عذاب ها و عقاب های اخروی آثار وضعیه قهریه اعمال هستن، بلکه نه اینکه آثار هست این تجسم اونا هست یه درجه بالاتر. نهایی میگیم آثار مثل این که مردن بعد از خوردن سم، سم که آدم خورد میمیره، خب آثار اثرش اما اثر قهریه. ولی یه قولی هست بلکه از ظواهر بعضی آیات استفاده میشود که بالاتر از اثر و مؤثر، خیر از اون بالاتره، این اون اعماله به این صورت، یعنی این اعمال بد را خدا لطف کرد در حق ما که ما را راهنمایی کرده که این کار نکن این کار بکن، و اگر اون کاره که مثلا حرام انجام بدی خب اون صورت برزخی داره و صورت اخروی داره، عین همین این همین چیزی که در دار دنیا به صورت شرب خمره یا به صورت عرض میشد اکل مال یتیمه یا به صورت نعوذ بالله زناس، در صورت برزخیش همین مجسم میشه به یک صورت برزخی که یه شکل دیگری از عذاب، و در اخرویش نشعه اخروی بازم هم اینطور یه ماهیت وجودات مختلفه داره و جلوه ها و ظهورات مختلفی داره. این حالتی که میبینیم در دار دنیا به صورت شرب خمر این مال نشعه دنیویشه، اگر به وجود آمد اون وقت نشعه برزخی و اخرویش و ظهورش در اون قالب برزخی و اخرویش یه جور دیگه است که به صورت چه باشه؟ عذاب ها و عقاب های الهی. حالا خب بحث دیگه عرض کنم به خدمت شما که حالا باید من بحث کنم جای بحث دارم. و قد یستشهد علی ذلک به ظاهر آیات شریفه که می فرماید و وجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا ولا یظلم ربک احدا، یعنی چه؟ یعنی خدای تبارک و تعالی خودش بی خودی شما به شما عذاب نمیده که بخواد به شما ظلمی بکنه. و وجدوا ما عملوا حاضرا، این عمل خودتونه که انجام دادید الان اینجا حاضر شد، پس دیگه شما چه عرض میشه توقعی از خدا داری؟ بخواهید فکر بکنید که خدای تبارک تعالی ظلم کرده به شما به اینکه شما را عذاب کرده؟ این عذاب این عملی که خودتون در دار دنیا انجام دادی. و وجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا. و یا در آیه شریفه می فهمد فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء تود لو ان بینه و بینه امدا بعیدا. خب پس بنابراین ظاهر این آیه دیگه همچه دلالتی هم داره که اینه بهش میگن تجسم اعمال. اگر اینطور قائل شدیم على هذا الاساس ببینیم بحث تجری به کجا میکشه. بحث لازمش این است که در تجری هر شود دیگه عذاب عقابی نباشه، برای اینکه معصیه اون تجسم حماله دیگه خود گناه، فرض این است که خود گناه در خارج واقع نشده پس بنابراین دیگه وجهی برای عذاب و عقاب نیست. نیتی بود منتها به جای خمر آب خورد یا سرکه خورد. خب پس بنابراین شراب نخورد که این شراب مجسم بشه به صورت عذاب. آب خورد، عمل مباحی انجام داد. فعلا اساس القول به تجسم الاعمال دیگه هم نوبتی نمیماند برای استحقاق متجری العقاب. خب این هم یک مبنا. ولی یک مبنای دیگه هم داریم به این که مسئله تجسم اعمال تنها نیست، بلکه عذابها و عقابها در سه مقام هست. یعنی یک جنت و نار مربوط به اعمال ما، یه جنت و ناری از مربوط به صفات ما و خصال ما و روحیات ما و ملکات ما، یه جنت و ناری از هم مربوط به نفس ذات که اون در ارتباط با عقائده که کاری هم به صفات نداره، صفات حسنه و صفات سوء، مربوط به اصل اعتقاداته. و این ها خب یه مرتبه بالاتری است دیگه که اینا رو مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه استقصا کردن. این مبناییه، حالا باید بعد ببینیم آیا از روایات معیبی داریم. میفرماید که و به وجه کلی یکون لکل منهما ثلاث مراتب. لکل منهما یعنی من چه؟ من الثواب و العقاب. ثلاث مراتب، سه مرتبه هست. الاولى مرتبه جنت الاعمال و جحیمها، مرتبه اعمال ما و افعال ما، کارایی که از ما سر میزنه. اگه خوب باشه بهشت دنبال داره، اگر بعدم جحیم به دنبال داره، این بهشت و جهنم مربوط به اعمال معنی. و هی عالم صور الاعمال الصالحة والفاسده والاعمال كلها بصورها الملكوتيه تتجسم في عالم الملكوت السافل وترى كل نفس عين ما عملت كما قال عز اسمه يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء. والثانيه مرتبه دوم جنه الصفات وجحيمها و هما الصور الحاصل من الملكات والاخلاق الحسنه والذمیمه. توجه فرمودید که این مربوط به صفات ما، به صفات خوب و صفات بد و اینها هم عرض میشه. اینطور نیست که هیچ پیگرد نداشته باشه، اینها هم یه زیق نفسانی، البته لازم نیستم مثل این آتش و مار و عقرب و اینا، ولی یه استرابی و یه زیق نفسانی در مورد صفات بد به یه حالات روحی در آخرت، حالات شدیدی در عالم برزخ و عالم آخروی، همین ها هم تبعاتی داره و تبعاتشون حالا استراب، ترس، وحشت فلانه که باز هم روحیه و مربوط به همین صفات حسنه و صفات خبیثه. الثالثه جنت الذات و نارها، بهشت و جهنم مربوط به خود ذات، یعنی نه کار به اعمال داره نه کار به صفات داره، این که مربوط به ذاته در ارتباط باشیه. میفرمد و هما تبعات العقائد الحقه و الباطله، مربوط به اصل عقائد. عقائد خود دیگه نه کار به ربطی به صفت آدم داره نه ربطی به عمل آدم داره، فکر آدمه، اندیشه انسانه، اندیشه های انسان، تصورات او، اعتقادات او، اینا را عرض می شد به خدمت شما. باز هم بهشت و جهنم دارن، تبعات دارن. بله مشرک سر خود شرکش به خدا عرض می شد. حالا ممکنه صفات بدی هم نداشته باشه، خیلی آدم خوش اخلاقی هم باشه، اما عقیدهش شرکه. خب این هم عرض کنم خدمت شما که بهشت و جهنمی داره. ولکل من المراتب آثار خاصه و ثواب و عقاب بلا تداخل و تزاحم الاسلام. می فرماید هر کدام آثارشون جداگانه ظاهر میشه و تداخلی هم با هم ندارن، یعنی تداخلی یعنی تزاحمی با هم ندارن. پس بنابراین عرض می شود آسی و متجری. خب متجری بالاخره در مقام بوده که کار انجام بده، خلابود یا صفات خبیثه ای داشته، یه چیزی داشته، حل میشد. خب اون سر جای خودش هست، بزناز همون صفات خبیثهش و همین نیت سوءش یه لحظه هم اون نحوه عقاب ارتباطی با عقاب عاصی ندارد. عقاب عاصی چون که عقاب علی العمل هم هست، نه اینکه عملا شرب خم کرده، اینجا که عملا شرب خم کرده و فعلی انجام داده، یک رو مثلا اینی داره عذابی داره که گفتیم مربوط به چیه؟ مربوط به عذاب عمل، این جحیم مربوط به اعمال که مرحله اول بود، مرتبه اولا که مربوط به اعمال خب داره دیگه، چون معصیت کرد. اون کسی که در مقام تجلی بوده و معصیت از او سر نزده دیگه عذابی بر فعل نداره، اما عذاب بر روحیاتش داره و ملکات درونیش و اون نیات سویی که داشته. بله خب نیات سویش نیات کفرآمیزیه دیگه، بالاخره نیات فسق بوده، فجور بوده، هر چه مثلا بر اساس اونا و اینها انواعی هستن، انواعی هستن، یعنی این عذاب ها به یه شکل نیستن، ظاهر نمیشن، متفاوتن، متفاوتن و عرض کنم ظاهر میشن بالاخره. پس بنابراین متجری اون نحوه عقابی که مربوط به نیت سجداست و عاصی، عاصی که به اصطلاح فعل انجام داده، فعل حرام، خب اونم یه ظهوری داره به صورت یه عذابی مخصوص خودش و اینا منافاتی هم با هم ندارن. پس بنابراین اگر این مبنا را قائل شدیم، پس متجری هم یه نحوه عذابی داره، منتها نه اون نحوه عذابی که مربوط به عاصیه، چون عاصی فعل واقعا انجام داده، اما متجری فعل حرام را انجام نداده، ولی همین نیات سویی که داشته، همین صفات خبیثه ای که داشته، اینا خودشون عذاب میدادن. این هم یک مبنا که اینجا وقت امام مربوطه یک جمله ای داره که میفرماید ان المقرر فی مقاره عقلا و نقلا ان للجنت و النار عوالم و منازل و مراتب و مراحل. توجه فرمونید اینجا مقصودم چه بود از خوندن این عبارت؟ اینکه مرحوم امام این را اسناد داده هم به عقل و هم به نقل، عقلا و نقلا، یعنی عقل اینطور حکم میکنه بر اساس عقل فلسفی البته، نقل هم مؤیده، یعنی روایات هم دلالت دارن بر این مطالب، منتهی کسی باید باشه که نقاد الاحادیث باشه، متتبع و متبحر، که بتوان اینا را از لابلای احادیث بیرون بیاره. کما اینکه خدا داریم یحشر المتکبرون به صورت فلان، یعنی اومده چه کار کرده؟ اومده عذاب را روی نفس و صفت تکبر وارد کرد. حسود مثلا خود صفت را اینطور نیست که ما در باره صفات ولو به مرحله عمل خارجی نرسم هیچ نداشته باشیم، یعنی روایات باید تتبع کرد. ایشون اینجا میفرماید عقلا و نقلا علی حال، این هم یه مبنا. اگر این مبنا رو گفتیم خب بله، عاصی اون سقاقین یعنی متجری اون عذاب عاصی رو نداره، چون واقعا فعل از او سر نداره، اما یه عذاب دیگری داره که مخصوص به خودشه. نه بحث عقابه حرمت، نه حالا خب بحثی که موجب حرمت میشه یا نه نه مشکله، اما بحث سقاقه که یعنی بالاخره آیا عقاب به دنبالش هست یا نه. نه اونا خب مبانی مختلفی هست، نه اون مبنایی که بر مبنای عقلایش میکنیم دیگه قائل به تجسم نیستیم. خب جمعشون نکنید با هم. اون وقت شما میخواهید یه مذهب رابعی درست بکنید. نه خیلی لازم مردم میگن مذهب رابعی، رابعی عدلیه، یکی از عرفا بوده، البته زنی بوده، اجازه بفرم، این مذهب رابعیه، توجه فرمونید بده درسته بخواهد عرض بکنم. شما میخواهید بگویید که هم این و هم اون، یعنی هم تجسم هم استحقاق هم فلانه، خب این مذهب رابعیه. فعلا مذهب اول ایناست که بنای عقلا باشه فقط، مذهب دوم این که تجسم اعمال باشه فقط، مذهب سوم هم تجسم صفات و اعمال و اعتقادات ذاتی که مربوط به خود ذات هم اعتقادات. فلهذا در هر مبنایی میگیم فقط، توجه فرمایید. اما بعد بخوایم یه مبنایی درست بکنیم مرکب از هر سه تا، خود بحث جدیدیه. فصلی الله علی محمد و آله.